سلام، با اخبار امروز پنجشنبه 18 می، من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی چند خبر و گزارش. محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی وکیلان را تنقید کرد که در اجرای قانون تنظیم برای مردم نمونه نشدند. جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله به تلویزیون شهر جلال آباد افغانستان را بر دوش گرفتند.
متاسفانه ما 6 کس را از دست دادیم که 2 نفر افراد ملکی، 2 نفر خادم تلویزیون و 2 نفر دیگر افسران پلیس بودند.
در تاجیکستان 100 کودک به بیماری سرخکان گرفتار شدند. طبیبان برای پیشگیری از پهن شدن بیماری به واکسین زنی کودکان شروع کردند. تفصیل خبرها. محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی وکیلان پارلمان را تنقید کرده است که در رعایت قانون تنظیم به گفته او نمونه نشدند و معرکه و جشن‌های کمخرج برگزار نکردند تا مردم عبرت بگیرد. محمد سید عبیدالله روز 18 می در جلسه پارلمان اجرای قانون تنظیم را سست نامیده است که بر اساس این قانون برگزار کردن جشن و مراسم‌های پرخرج و باشکوه در تاجیکستان ممنوع است. در این جلسه طرح اصلاح شده قانون درباره تنظیم انعنه و عرف و عادت‌ها را تصویب کردند.
مقصد از وارد نمودن تغییرات به قانون عمل کننده این تکمیل قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان، مطابق گردانی قانون ذکر گردیده به طلبات دیگر قانون‌های جمهوری تاجیکستان، اینچنین استفاده اصطلاح یک‌خیله حقوقی در آن استفاده شونده می باشد.
قانون تنظیم رسم و آیین در تاجیکستان را 10 سال پیش قبول کردند و بر اساس این سند مثلا جشن عروسی یک نفر نباید بیشتر از 3 ساعت ادامه کند و با حضور نه بیشتر از 150 نفر صورت بگیرد. بسیاری از مراسم های دیگری سنتی نیز باید با خرجی کمتر و در حلقه خانواده برگزار شوند. منتقدان گفتند که این قانون خلاف آزادی های بنیادی مردم است. وزارت عدلیه آمریکا رابرت میولر، مدیر سابق FBI و قیا خدمات فدرالی تفتیشات آمریکا را رهبری گروه تعیین کرده است که ارتباط احتمالی میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و روسیه را تحقیق میکند. اقدام مذکور را هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواه استقبال کردند. این ادعا وجود دارد که گویا روسیه با دخالت به انتخابات ماه نوامبر سال گذشته در آمریکا خواسته است که انتخابات به نفع دونالد ترامپ انجام یابد. رئیس جمهوری آمریکا این ادعاها را رد کرده و روز پیشتر گفت که به او تهمت می‌زنند. کیو مارسیاتو گزارش می‌دهد.
Things will work out just fine.
ببینید مناسبت با من وقتای آخر چگونه بود، بخصوص مناسبت مطبوعات.
Especially by the media.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گویا خواسته است FBI و یا خدمات فدرالی تحقیقات تفتیش قضیه ارتباطش با روسیه را بس کند، مطبوعات را گناهکار ماجراها در کاخ سفید نامید.
در تاریخ با هیچ سیاستمدار چنین مناسبت ناعادلانه و بد نشده است.
دونالد ترامپ در این باره روز چهارشنبه در اکادمی مرزبانان بحری در کنکتیکوت شکایت کرد. اما برعکس در واشنگتن شکایت از آن زیاد می شود که گویا دونالد ترامپ از جیمز کامی مدیر سابق FBI خواسته است تفتیش ارتباط مایکل فلین مشاور سابق امنیتیش با روسیه را بس کند. این دفعه وکیلان جمهوری خواه نیز خشمگین شدند. یکی از آنها آدم کینزنجر از ایلینویز است که می خواهد دادستان ویژه ارتباط احتمالی گروه ترامپ با روسیه را تحقیق کند. سناتور از آلیاسکا لیزا مورکوفسکی هم گفت فرصت تحقیق مستقلانه رسیده است. رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان جیسون چافیتز از FBI خواسته است در مدت یک هفته تمامی سندهای مربوط به کامی و ترامپ را به آنها بدهد. وکیل کنگرس از میچیگان جاستین امش حتی گفته است اگر ترامپ به تحقیق کامی مخالفت کرده باشد باید به او رأی عدم اعتماد بدهند.
هر قدر مبارزه شما درست باشد همان قدر مخالفت می‌بینید.
با وجود تلاش دونالد ترامپ برای آرام کردن اوضاع، ظاهرا ماجراها در کاخ سفید به این زودی‌ها خاتمه نمی‌یابند.
و دیگر این که دونالد ترامپ یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار را امضا کرد که بر اساس آن تحریمات به ضد ایران همچنان بی‌اعتبار میمانند. قرار مذکور بخشی از سازش بین المللی است که قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا با ایران سال 2015 امضا کردند. بر اساس این سند ایران در عوض برداشتن تحریمات اقتصادی فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود می‌کند. ایران روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری دارد که در آن 4 نفر برای کرسی پرزیدنت مبارزه می‌برند. همکارم خیرمان بخوزاده در این باره با فرنوش امیرشاهی خبرنگار رادیوی فردا صحبت کرد.
تشکر که برای این صحبت راضی شدید خانم فرنوش. حال و هوای انتخابات چطور است؟
درسته، جمعه روزی هستش که انتخابات ریاست جمهوری دوازدهمین دورش برگزار میشه. در حال حاضر اتفاقی که افتاده اینه که کاملا فضای انتخابات دو قطبی شده. یعنی اینکه در یک سر اون آقای حسن روحانی قرار داره که رئیس جمهور فعلی هستش، در سر دیگر آقای ابراهیم رئیسی که او تولیت آستان قدس رضوی از اماکن مذهبی ایران رو به عهده داره. البته آقای میرسلیم کاندیدای حزب مؤتلفه هم هست که او البته رأی چندانی نداره. همینطور آقای هاشمی تبا هم کاندیدای مستقل انتخاباته که عملا اعلام کرده که از آقای روحانی حمایت میکنه ولی که کنارگیری نمیکنه. در پشت سر آقای روحانی جمعی از اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و افرادی که به هر حال تحول خواه هستن قرار گرفتن، اما در پشت آقای رئیسی نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای نظامی امنیتی و به ویژه قوه قضاییه قرار گرفتن با توجه به سابقه قضایی که آقای رئیسی دارن.
خب ما راجع به مثلا فضای سیاسی گفتیم، اما خواست مردم ایران چی است از انتخابات و از آینده کشور؟
خب الان یکی از مطالبه های اصلی مردم مطالبات اقتصادی هستش. به هر حال آقای روحانی خیلی در حوزه برجام مذاکرات هسته‌ای در واقع فعالیت کرد و همه بخش عمده از انرژیش رو روی اون گذاشت برای اینکه رفع تحریم‌ها صورت بگیره. رشد اقتصادی ایران نسبت به سال‌های گذشته صعودی بوده، اما در کنارش مسئله اشتغال، بیکاری هنوز مسئله جدی هست که باقی مونده و اینها مسائلی هستش که به هر حال بخشی از مردم اون رو به عنوان مطالبه‌شون، خواستارش هم پیگیری می‌کنن و در این انتخابات خیلی بیشتر از انتخابات سال 92 4 سال پیش در تمام همایش هایی که برگزار شد صدای درخواست رفع هست و همینطور رفع محدودیت هایی که برای آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران وجود داشته شنیده شد خیلی خیلی بیشتر از دوره های قبل بود که نشون میده کماکان به عنوان یکی از مطالبه های اصلی مردم، یعنی تقاضای آزادی های بیشتر، برطرف شدن فضای امنیتی و در واقع برابری های بیشتر بین زنان و مردان، اینها مسائلی هستش که هنوز بین یک قشر عمده از مردم ایران وجود داره، به ویژه در بین جوانترها و کسایی که تحصیل کرده سر هستن و اونها بیشتر دارن این مطالبه رو میگن و نشون میده که این موضوعی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی ناچاره که اون رو به نوعی باهاش کنار بیاد، حل بکنه.
بله. تشکر به شما. همراه با شما نتیجه های انتخابات و جریان رای گیری را روز جمعه 19 می مشاهده خواهیم کرد. هم صحبت ما فرنوش امیرشاهی.
ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید. خوشحال شدم.
گروه تندروی به نام دولت اسلامی گفت حمله خونین به تلویزیون در شرقی افغانستان کاری دست جنگجویان همین سازمان بوده است. حمله روز 17 می صورت گرفت و چند نفر کشته و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند.
گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله مرگ طلبانه به قرارگاه تلویزیون دولتی افغانستان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار را بر دوش گرفت. روز چهارشنبه بر اثر حمله افراد مسلح 6 نفر کشته و کمش 24 تن دیگر مجروح شد. سالهای اخیر روزنامه‌نگاران افغان بارها هدف حمله جنگجویان قرار گرفتند.
من چند لحظه پیش از حمله سپارش گرفته از قرارگاه بیرون شدم. تمام همکارانم در بینا بودند. حالا زنگ میزنم و جواب نیست. تلفن هایشان خاموش شد.
چند روز پیش هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده رهبری گروه تندرو دولت اسلامی در افغانستان را از بین برد. این گروه تروریستی که در افغانستان با نام داعش شناخته می شود در ولایت ننگرهار استحکام گرفته است و بر ضد نیروهای حکومت افغانستان قیام کرده است.
موږ تلفات او شمیره هم متاسفانه سلورتنه
متاسفانه ما 6 کس را از دست دادیم که 2 نفر افراد ملکی، 2 نفر خادم تلویزیون و 2 نفر دیگر افسران پلیس بودند.
والی ننگرهار همچنین علاوه کرد که در این عملیات 17 شخص ملکی و 7 افسر امنیتی جراحت برداشتند.
برمیگردیم به تاجیکستان. بیماری سرخکان که در مدت کوتاه در بین صدها نفر کودک در تاجیکستان پهن شد، مقامات را مجبور کرد معرکه ایلاوگی وکسین زنی به ضد این بیماری سرایتی را شروع کنند. تا کنون یک نفر از این بیماری خوشبختانه در تاجیکستان هلاک نشده است و طبیبان هم توصیه می دهند در صورت گرفتاری کودک و یا فردی کلانسال تمام فرمانده های طبیبان را اجرا کنند. فرزان محمدی با جریان واکسین زنی در شهر دوشنبه آشنا شد.
بنابر خروجی بیماری سرخکان در تاجیکستان معرکه ایلاوگی امگذرانی شروع شد. این بیماری سرایتی که به قول متخصصان ماه اپریل امسال در میان کودکان ناحیه رودکی ثبت گردیده بود، حالا به دوشنبه و منطقه های دیگر کشور پهن شده است. با این سبب از سنه 15 تا 26 می تمام اطفال باید در این معرکه امگذرانی شوند. مرکز جمهوری ایمونوپرافلاکتیکی تاجیکستان شماره کودکان گرفتار سرخکان را 415 نفر حساب کرده است که نصف آنها در بیمارستان تبابت میگیرند. سال گذشته تعداد گرفتاران این مریضی همگی 52 نفر را تشکیل داده است.
وقتی زنی حامله‌دار اگر ما بود اگر به بیماری حساب شود یا اینکه به بیماری گلخشان گرفتار شود، کودکی که در بطن زنی حامله‌دار میباشد او یا اینکه با نقصان های مادر دادی تولد شدنش ممکن است.
سرخکان بیماری شدیدی سرایتی است که به واسطه هوا و لعاب دهان از یک شخص به شخص دیگر می گذرد و سبب حرارت بلند و داغ های سرخ در بدن می شود. آریزه های آن خطرزا بوده، حتی می تواند باعث فوت بیمار شود. طبق تقویم بر ضد بیماری سرخکان در تاجیکستان کودکان حتما در 1 و 6 سالگی ام کرده شوند. بر پایه تحلیل مرکزی ایمونوپرافلاکتیکی کشور، بیش از 90% کودکانی که امسال به این مریضی پیچیدند با سبب های مختلف ام تقویمی را نگرفتند. بله، شکرانه سلام و همراه دو تیفلش باری هم از این معرکه کنار نمانده است و همیشه در اولین روزهای آن کودکانش را برای امکنی می آورد.
بهتر بشد که پرزنده سر وقت ام گذارونی. منو ام گذارونی چی؟ همون نمودی، همون میکروب می ویروس می همون ارگانیزم کودکو با وای میکنن، وارد میکنن با وسته همون واکسینا ها. بعدی وارد کردنی همون میکروب یا ویروس وای میشد. اگر که یک همین کودکو کسال شوند و همین بیماری سبکتر اثر میگذارونند. برای من کوشش میکنم که هر دوشتا سر وقت بیارم و این گذارونم.
مسئولان مرکزی جمهوری ایمونوپرافلاکتیکی تاجیکستان میگویند معرکه امگذرانی حدود 2 میلیون اطفال از 1 تا 9 ساله را در سراسر کشور فرا خواهد گرفت. این نوع ویروس در روسیه و بلاروس، چین و مغولستان و کره در گردش بوده است. تا کنون حالت فوت بیماران از این مریضی ثبت نشده است، ولی در حالت سری وقت واکسین نگرفتن آن میتواند آریزه داشته باشد. بیماری سرخکان از لحاظ سرایتی پس از زکام در جای دوم میایستد. حتی افراد بزرگسال که در خورده ام گرفتند با گذشت بیش از 10 سال مسئولیتشان ضعیف می شود و احتمال گرفتار شویشان به این بیماری زیاد است. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفتند برای ام کردن کودکان بیش از 2 میلیون وایا یا آمپولا واکسینه ضد بیماری های سرخکان و گلافشان وارد کرده شده است. باری آخر در تاجیکستان سال 2009 معرکه امگذرانی سرتاسری بر ضد بیماری سرخکان صورت گرفته بود. به حساب عمومی از این امگذرانی تنها 3% کودکان از جمله مهاجران، لولی ها و آنهایی که شهروندی ندارند کنار ماندند.
<تص-> و اگر میخواهید معلومات بیشتر اطلاعی بیشتر راجع به این بیماری بگیرید پس سری بزنید به وبسایت ozodi.org. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک هم این ویدیو رو داریم و هم در زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه. تشکر که امروز نیز با ما بودید و روزی خوش داشته باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رابرت میولر رهبر سابق اداره فدرالی تحقیقات آمریکا به جریان بازجویی دخالت احتمالی روسیه به امور انتخابات و رابطه اعضای استاد پرزیدنت دونالد ترامپ با نمایندگان مسکو نظارت خواهد کرد. در این باره روز 17 می نایب دادستان آمریکا راد روزنشتین خبر داد. با تعیین میولر به صفت دادستان ویژه وزارت عدلیه طلب دموکرات‌ها را قانع کرد که مدت‌ها باز می‌خواستند پرونده دخالت روسیه به انتخابات سال گذشته را دادستان مخصوص بازجویی کند. سناتور جمهوری خود جیمز لیکفورد گفت
جلب نفر مثل رابرت میولر که در اداره فدرالی تحقیقات کرده است به معنای است که احتمالاً در چارچوب اف بی آی کار میکند و شما تصمیم گیرنده درست را در این روند دارید. نگاه داشتن متخصصان کسبی در اف بی آی و مطمئن بودن که آنها کارشان را ادامه میدهند ترکیب خوب است. شما در این مورد یک شخص مستقل را دارید که تصمیم نهایی را میگیرد.
بعد از تعیین میولر به مقام دادستان ویژه پرزیدنت دونالد ترامپ در توییتر نوشت که بازجویی دقیق پرونده این واقعیت را آشکار خواهد کرد که هیچ تفتیش وجود ندارد و اظهار امید کرد که تفتیش زودتر انجام شود. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که مشاوران مرکه انتخاباتی پرزیدنت دونالد ترامپ در جریان 7 ماهی تبلیغاتی سال گذشته در حداقل 18 مورد با مقامات روسیه و نفران دیگر در کرملین از راه تلفن و ارتباط الکترونی در تماس بودند. با تکیه به مقامات عملکننده و سابق آمریکا که اسمشان برده نمی شود، خبرگزاری رویترز روز 18 می گفت که این معلومات در گذشته آشکار نشده در جریان تحقیقات اخیر معلوم شده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز 8 نوامبر سال گذشته با پیروزی نامزد جمهوری خواهان انجامید و شبهه در سنگر دموکرات ها ایجاد کرد که گفتند در این معرکه مداخله روس ها صورت گرفته است. علیشر عثمانوف میلیاردر ازبک‌تبار روسیه با پخش یک مراجعه‌نامه ویدیویی به الکسی نوالنی رهبر بنیاد مبارزه با فسادکاری او را جنایتکار، بی‌سواد و صاحبکاری ناکام نامید. نوار ویدیویی که عثمانوف آن را در شبکه اجتماعی فکنتکت نشر کرد به دعوای دادگاهی میلیاردر علیه نوالنی ربط دارد و پاسخ به اتهام فسادکاری است که نوالنی مطرح کرده بود. در نوار علیشر عثمانوف گفته است به کسی رشوه نداده است و طلب کرد که نوالنی از او عذر پرسد. پرونده دعوای عثمانوف علیه نوالنی در زمینه تحقیقات بنیاد مبارزه با فساد باز شد. در این تحقیقات گفته شد که عثمانوف به بنیاد ساتس گاز پروژه پارچه زمین را هدیه کرد. رهبر بنیاد ایلیا یلیسیف همکورس نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف است که نوالنی او را به فسادکاری متهم میکند. دادگاه بین المللی عدالت امر داد پاکستان از اعدام افسر نیروهای دریایی هند که در جاسوسی و تروریسم متهم شده است دست بردارد. دادگاه گاگ روز 18 می گفت که پاکستان نباید حکم قتل کلب هوشان جدهو را اجرا کند. پرزیدنت دادگاه رانی ابراهام گفت دادگاه در یک آوازدهی پوشیده با رأی آرا آواز داد که پاکستان تمامی تلاشش را به خرج دهد تا جناب جدهو اعدام نشود. هند ادعا کرده است که حقوق جدهو بعد بازداشتش در سال گذشته در امر دسترسی به کنسولگری هند نقض شده است. پاکستان گفت که جدهو در ولایت بلوچستان واقع در جنوب غرب این کشور بازداشت شد. دهلی جاسوس بودن افسر را رد کرده و گفته است که او در خاک ایران ربوده شده است. شرکت هواپیمایی روسی یمل فروش بلیط‌ها را به سمت تاجیکستان شروع کرده است. در وزارت نقلیات تاجیکستان روز 18 می به رادیو آزادی گفتند در مورد پروازی هواپیماهای این شرکت به تاجیکستان پروتکل یا سند به امضا رسیده است و از ماه ایون این پروازها شروع می‌شوند. هرچند در وزارت نقلیات تعداد پروازهای شرکت هواپیمایی یمل را به تاجیکستان مشخص نگفتند، اما ایلیا لیبدف مدیر تجاری این شرکت گفته است هر هفته 6 پرواز به شهرهای دوشنبه و خوجند انجام می‌گیرد.
و دارنده جایزه نوبل در بخش ادبیات سویتلانا الکسیویچ آوازه مرگش را که در توییتر پخش شده بود رد کرد. الکسیویچ با خبرنگار بخش بلاروسی رادیو آزادی گفت که حالا در سئول است و با او هیچ حادثه نشده است. مطبوعات خبر مرگ دارنده جایزه نوبل در سال 2015 سویتلانا الکسیویچ را روز 18 می با تکیه به نوشته وزیر فرهنگ فرانسه فرانسواز نیسن پخش کرد که در توییتر نوشته بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
دو مسئول کمیسریت حربی ناحیه حصار برای جلب مجبوری صیاد حلیموف به خدمت عسکری به جوابگری کشیده شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مقام دادستانی حربی گارنیزون دوشنبه روز 17 می به رادیو آزادی گفت که علیه سعدالله ابراهیموف و کاپیتان شریپوف پرونده جنایتی باز شده، تفتیش قضیه ادامه دارد. نزدیکان صیاد 24 ساله ادعا دارند که گوشش ناشنوا و یک دستش کج بوده، ولی در آخر ماه اپریل از طریق ابلاو به کمیسریت حربی برده شد. همصحبت ما در دادستانی حربی گارنیزون دوشنبه هم گفت بعد بررسی عریضه نزدیکان صیاد حلیموف معلوم شد که سعدالله ابراهیموف با استفاده از وظیفه و به اجازه صاحبخانه وارد منزل استقامتی شده حلیموف را به کمیسریت حربی برده است. در حال حاضر سعدالله ابراهیموف بر اساس ماده 140 قسم 2 یعنی غیر قانونی درآمدن به منزل متهم شده تا 2 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی می کند. همچنین به اطلاع مقامات دادستانی حربی گارنیزون شهر دوشنبه، کاپیتان شریپوف سردار زیرشعبه دعوت و تیاری جوانان به ارتش کمیسریت ناحیه حصار بر اساس ماده 391 قسم 1 یعنی برآمدن از حد وکالت های منصبی عیبدار می شود. در صورت ثابت شدن این اتهام محروم ساختن از آزادی به مهلت 5 سال تهدید می کند. تا حال این دو مسئول کمیسریت حربی ناحیه حصار و وکیل دفاعشان درباره قضیه اظهار نظر نکردند، اما بدرالدین سفرعلیف عمک صیاد روز 17 می این خبر را تصدیق کرد و گفت که از دادگاه میخواهند برای چنین رفتار کارمندان کمیسریت مجازات شوند. مادر کلان صیاد حلیموف در صحبت به رادیو آزادی در مورد بازداشت صیاد و ابلاغ کردن او چنین گفت:
ریم ساعت 8 بود که یه همچین دوباره مخواهد خونه که دو تاش دایزه دو تی دلش داره نوشته دیگه پاتین کوشن خاطر جونم دارم پاتوش تنگی شدن یک بچه درمان دارم داری خونه که درمان کسالی روی داره میتر پسور میگذره.
نزدیکان صیاد حلیموف میگویند هرچند گوشش ناشنوا و یک دستش کج بوده بر علاوه حجت حربی هم داشت، ولی از طریق ابلاو با کمیسریت حربی برده شد. یک شبانه روز در آنجا نگهداری گردید. در وزارت دفاع تاجیکستان جلب مجبوری صیاد حلیموف را رد کرده و گفته بودند که امکان خدمتی او در قطار نیروهای ذخیروی مسلح کشور مشخص شده است. طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در موسم دعوت بهاری سال جاری، جوانان سال تولدشان 1990 و 99 به خدمت در ارتش کشور جلب کرده می شوند. قبلا عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان از مسئولان کمیسریت های حربی شهر و ناحیه های کشور تقاضا کرده بود که در موسم بهاری دعوت به ارتش به ابلاو یا سفربرکنی اجباری راه ندهند. در تاجیکستان مسئله دعوت به ارتش مسئله به اصطلاح جنجالی است، چون تعدادی از جوانان از خدمت در صف ارتش خودداری می کنند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. بنا به اطلاع منابع رسمی تاجیکستان، تعداد افراد سن دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
امانتگزاران تاج برام بانک می گویند از نتیجه های مزایده اموال منقول و غیر منقول این بانک بازگشت مبلغ های خود را انتظارند. این در حال است اشتیصوب فروش اموال تاج برام بانک، نخست قرض های دولتی این نهاد مالی، سپس سهم های سهمگذاران بزرگ و قرض معاش کارمندان آن پرداخت خواهد شده و در نهایت نوبت مشتریان خواهد رسید. تاشپران بانک در کنار سه بانک دیگر تجارتی در سال گذشته دچار مشکل شدید مالی شده و در ماه فوریه سال جاری اجازت نامه فعالیت این بانک فرا خوانده شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. فرهاد عربوف چند سال پیش زمانی که بهره بانکی از 21% زیاد بود مبلغ های خود را به تاشپران بانک باور کرد. مثل او پیرانسالان نفقه خوران زیاد مشتری تاشپران بانک شدند، ولی هیچ انتظار نداشتند که روز در برابری خطری از دست دادن مبلغهایشان قرار میگیرند. فرهاد عربوف هرچند از افشای مقدار پسندازش خودداری کرد، ولی گفت که این مبلغ کلان است. فرهاد عربوف حالا امیدوار است که مشکل او و صدها دیگر مشتریان بانک از راه قانونی حل میشود، وگرنه آنها مجبور میشوند که به پرزیدنت مراجعه کنند. حالا ما از راه های قانونی از جمله مراجعت با دادگاه ها استفاده میکنیم. اگر این تلاش ها نتیجه نداد مجبوریم با نامه دست جمعی به رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت کنیم. یعنی این مرحله نهایی خواهد شد. فرهاد عربوف گفت که یک مشتری دیگر این بانک روزا اسانوف 84 ساله که هر سال اخیر کلی پسنداز و امانت ها و هم پول های خانه های فروختش را در بانک نگاه می داشت در حال سنگینی روحی قرار دارد. با گفته وی در میان بیش از 600 مشتری تاشپران بانک بخش عمده را پیرانسالان و نفقه‌خواران تشکیل می دهند که پسنداز های خود را در اینجا گذاشتند. مشتریان تاشپران بانک میگویند با وجود تقاضای تلاش ها در ظرف بیش از یک سال نتوانستند پسندازهای خود را باز پس گیرند. هرچند به گفته آنها در نیمه دومی ماه مارس سال جاری خزینه سقورته پسندازهای شخصانی واقعی از طریق بخش های امانت بانک به مشتریان تاشپران بانک به مقدار 17,500 سومانی پرداخت شده است. همزمان آنها میگویند که مسئولان بانک از پرداختی پسندازها سرپیچی نمی کنند و وعده می دهند که در پی فروش اموال پول های مشتریان را باز پس می دهند. در همین حال امان الله اکرموف مشتری دیگر تاشپران بانک به رادیو آزادی گفت و پرداختی زودی پسندازهایش باور ندارد، زیرا در دو مزایده فروش اموال تاشپران بانک شرکت کرده و شاهد آن شده است که به اموال این بانک خریداران چندان توجه ندارند. از سوی دیگر با گفته وی مسئولان تاشپران بانک گفتند که در صورت فروش اموال نخست قرض های دولتی، سهم های سهمداران بزرگ و قرض چند ماهه معاش کارمندان پرداخت شده و سپس نوبت به پسندازهای مشتریان میرسد. اما مسئولان ماموریت مخصوص تاشپران بانک از شرح ترتیب و مدت پرداخت قرض های دولتی و پسندازهای مشتریان خودداری کردند. طبق رویخط اموال غیر منقول و دیگر دارایی های تاشپران بانک 117 انشاءات از قبیل بنای سر بانک، 22 بنای فیلیال ها و مرکز های خدمتگذاری بانکی ذکر شده است. این بانک همچنین در منطقه های گوناگون جمهوری دارای منزل های سرشمار و دیگر انشاءات است. امان الله اکرموف گفت معمولا مشتریان به هنگام صحبت با رادیو آزادی از بردن مقدار پسندازهای خود خودداری می کنند. به گفته آنها مشتریانی که تا 18,000 سومانی پسنداز داشتند پولهای خود را در ماه مارس گرفتند. بانک ملی تاجیکستان 24 مارس سال جاری مجوز یا اجازت نامه فعالیت بانکی تاشپران بانک را فرا خوانده و خود اماروز از دادگاه با عریضه درباره مجبوراً بر همدهی این بانک مراجعت شد. در اولهای سال جاری حکومت تاجیکستان برای مساعدت به حل مشکلات مالی 4 بانک تجارتی 3 میلیارد سومانی یا 500 میلیون دلار آمریکایی جدا کرده بود که از این مبلغ سهم تاشپران بانک 450 میلیون سومانی را تشکیل داد. پیش بینی شده بود که در صورت ضرورت بانک ها این کاغذهای قیمتنگ را با بانک ملی فروخته و به حساب این مبلغ ها قرض ها و پسندازهای مشتریان را پرداخت خواهند کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دولت چین همین هفته یک طرح عظیم بین المللی تجارتیش را با برگزاری نشست با حضور رهبران چندین کشور در شهر پکین معرفی کرد. طرح یک کمربند، یک راه و یا طرح راه ابریشم را که باید تجارت و داد و گرفت بین اروپا و آسیا و افریقا را گسترش بدهد. تشبث یک کمربند یک راه که همچون طرح راه ابریشم نیز معلوم است می تواند نفوذ چین را در اقتصاد عمومی جهانی و گیاپولیتیک افزایش بدهد. چین گفت که برای اجرای برنامه و از جمله ساختن راه آهن و بندرها و راه‌های اتومبیل‌گرد 124 میلیارد دلار اختصاص می‌دهد. کارل شرک خبرنگار رادیو آزادی درباره این طرح بلندپرواز چین با تریزا فلان پژوهشگر امور چین در مرکز تحقیق روسیه اروپا و آسیا در بروسل صحبت کرد و این صحبت را من تایری سفر تقدیم میکنم. همکاری ما در رادیو آزادی اول پرسید با نظر داشتی برنامه‌های عظیم سرمایه گذاری و مقیاس وسیع جغرافی را در بر گرفتن طرح یک کمربند یک راه آیا این طرح تا کجا اجرا شدنی است؟
واقعاً این یک سوال خوب است چون خود چین هم اعلان کرده است که برنامه هم مبهم و هم بلند پروازانه می باشد. یک کمربند یک راه برنامه فراگیر است و طرح‌های پیشینه را هم به آن همراه کردند. برای همین میگویند که این برنامه موفق است. مثلا در قزاقستان آنها نخستین لوله گاز را به حضور شرکت روسیه ترانسنفت ساختند. سر آن سال 1997 به موافقه رسیدند و در سه مرحله ساختند و لوله را از قزاقستان کشیدند و همین را بخش از طرح یک کمربند یک راه حساب میکنند. یعنی این برنامه یک ده سال پیشتر شروع شده است. یعنی طرحهای کهنه را به برنامه یک کمربند یک راه وارد کردند تا آن را خوب نشان بدهند.
سوال دیگر از تریزا فلان این بود که طرح برای آسیا مرکزی چه تأثیر دارد؟
در آسیای مرکزی نگرانی این است که مثلا توجه چین به سرمایه‌گذاری برای استخراج اوران و گاز در ازبکستان به اوج اعلی رسیده است. در ترکمنستان لوله گاز تا کنون ساخته شده است. طرح‌های بزرگی عملی شدند با وجود آنکه پیوستن راه‌های آهن منطقه برای آسیای مرکزی خوب است ولی حرکت در این راه‌ها بسیار سست است. سرمایه‌گذاری چین برای پیوستن اقتصاد کشورهای منطقه به منفعت کور میباشد. اما بعضی نگرانند که مال و محصولات فقط از طریق قلم روی آسیای مرکزی به اروپا می رود و در واقع به اقتصاد کشورهای منطقه چندان کمک نمی کند. بعضی از طرح‌ها در اینجا عملی می شوند، بعضی با موفقیت و بعضی سرمایه گذاری بی نتیجه است. ولی چنین به نظر می رسد که طرح‌های عظیم به تدریج متوقف می شوند.
سوال سوم هم از کارشناسی اروپایی این است که چین با این برنامه بزرگش تا کنون به چه مشکلات دوچار آمده است؟
چینی ها سابقه بسیار بده در سرمایه گذاری دارند. ناکامی های زیاده حالا در پیش است. در روزهای اول اجرای یک کمربند یک راه گرفتن قرض از بانک های چینی آسان بود. اگر می گفتید که طرح در چرچوب یک کمربند یک راه است قرض می گرفتید. این برنامه گویا یک نوع اجازتنامه حکومت سی جین پین بود و اگر شما می خواستید در روی ابریشم برنامه عملی کنید سرمایه گرفتن بسیار آسان بود. آنها خطر قیمت و فایده طرح را درست نمی سنجیدند. یعنی با قبل ما فیل‌های سفید در روی ابریشم زیاد است.
و سوال دیگری که همکار ما کارل شرک با تریزا فلان پژوهشگر امور چین در مرکز تحقیق روسیه اروپا و آسیا مطرح کرد این بود که امریکا در این طرح چه نقشی داشته می‌تواند؟
US companies want to get in on this. It sounds great.
شرکت‌های آمریکایی می‌خواهند از اون چیزی بگیرند چون برنامه بسیار خوب صدا می‌دهد. چون این به نظر می‌رسد که تمام طرح‌های آن اجرا می‌شوند. شرکت‌های آمریکایی می‌خواهند نصیبه خود را بگیرند، اما این مسئله سوال برانگیز است زیرا طرح را مخصوص برای منفعت اقتصادی خود چین پیش گرفتند. مثلا جنرال الکتریک بعضی از طرح‌ها را صاحب شد و می‌خواهد قراردادهای بیشتر به دست آورد. اروپا اینجا موفق نبود ولی باید دید که اروپا در برای این تشبث چی میگوید.
و سوال آخر هم این است که مناسبت روسیه با این طرح چی گونه است؟
It's very interesting relationship between Russia and China.
مناسبات بین روسیه و چین بسیار عجیب است. آنها را محور راحتی یا رفیقان از نویلوجی نامیدند. روس‌ها در صحبت‌های خصوصی به شما میگویند که نگرانند ولی معرض عام خود را جسور نشان میدهند. رفتار چینی‌ها هم عین همین است. در نزد جامعه همکاری‌ها را ستایش میکنند ولی نگرانند که اگر طرح تمام شد چی کار میکنند. از طرف دیگر روسیه اتحاد اقتصادی اوراسیا را تأسیس داده است که یک نوع رقابت با برنامه‌ای روی چیم چین است. اما روسیه در اجرای طرحش موفق نیست چون مثل چین همیونی بزرگ و پول ندارد. برای همین بعضی در روسیه میفهمند که باید برنامه را قبول کنند، بعضی دیگر بازی دارند و میخواهند منتظر شوند و ببینند که طرح آیا در واقع اجرا می شود.
صحبت تریزا فالون پژوهشگر امور چین در مرکز تحقیق روسیه، اروپا و آسیا در بروسل را میشنیدیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
نرخ امساله سفر حج برای زائران تاجیک تقریبا 33000 سومانی معادل 3630 دلار آمریکایی مقرر شده است. این نظر به یک سال پیش 4000 سومانی بیشتر است. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهم. مقامات کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان گفتند که به حساب دلار نرخ سفر حج تقریبا تغییر نکرده است. افشین مخیم سخنگوی کمیته روز 17 می در صحبت به رادیو آزادی گفت با دلیل بالا رفتن قرب دلار، این عامل به ارزش عمومی خدمات رسانی ها در موسم حج امسال با پول ملی تأثیر گذاشت، زیرا قراردادهای کمیته با شرکت‌های خدمت‌رسانی عربستان سعودی با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد. گذشته از این به گفته افشین مقیم، امسال عربستان سعودی ارزش باج شاهی یا اواید را نیز برای هر یک زائر تا 52 دلار افزایش داده است. افشین مقیم می‌گوید مبلغی حاجیان برای خراجات‌های زیرین مصرف می‌شود.
با مبلغ ذکر شده خراجات‌های چیپ‌های هواپیما برای رفت و برگشت، بودباش در مهمانخانه‌های مکه مکرمه و اقامت در مهمانخانه های مرکزی مدینه منوره، تامین حاجیان با سه و خوراک معین در مکه و مدینه، تامین راهبلدان صاحب تجربه و زباندان برای هر یک گروه در طول سفر حج، اینچنین اقامت در مینا در زیر خیمه های مجهز با جهاز سردهنده، انجام دادن قربانی حاجیان، تامین حاجیان با کرپه های تنو کرپچه و بالش در مینا، تامین نقلیات برای انتقال حاجیان، پرداخت مبلغ شرکت های خدمت رسان در عربستان سعودی، تشکیل نقطه های طبی در مکه و مدینه با رساندن یاری اولیه طبی به حاجیان.
نرخ سفر امسال حج در موافقه با خدمات ضد انحصاری تاجیکستان معین شده است. نرخ حج در حال بالا می‌رود که کارشناسان میگویند چون این نرخ گذاری زیارت خانه خدا را برای اکثریت دست نارس کرده است. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجیک میگوید 90% حاجیان تاجیک نه از روی پول زیادتی بلکه از مبلغ چندین سال ذخیره کرده‌شان حج می‌روند و برای همین نرخ باید دسترس باشد. این هم صحبت رادیوی آزادی افزود.
محروم کردن مردم از زیارت خونه خدا است. آخه من نمیدونم هر سال خورد و خوراکی حاجی ها چی باید قدر خوب بشیده است. من حیران میرون میان همون خوراکی را میخوردن که همون 10 سال پیش میخوردن. هر سال نکه مبلغ زیاد چی بسته این خیلی ممکن نیست کردن. این ناراضیگی مردم ها میورد.
احمد ابراهیم پیشنهاد میکند که ضرور نیست کمیته دین در نزدیکی حرم برای حاجیان مهمان خانه بگیرد و از این حساب نرخ را بالا برد. به گفته او خوبتر است مهمان خانه ها را از نزد حرم دورتر انتخاب کنند اما نرخ ارزانتر باشد. هر سال از تاجیکستان بیشتر از 6000 نفر به زیارت خانه خدا میروند. امسال نیز این شماره تغییر نیافته است. انتظار میروند معرکه حج امسال در میانه های ماه آگوست آغاز شود. حج برای مسلمان حداقل یک بار در زندگیش در صورت داشتن قدرت و توانایی فرض شده است. اما طبق قرار 2 سال پیش تنها نفران از 35 سال بالا حق سفر به مکه و مدینه برای انجام فریضه حج را دارند. مقامات میگن هدف از این اقدام فراهم آوردن امکان زیارت برای خواهشمندان سالمند است چون که نوبت حج در بسیاری از نواحی کشور الکی برای 5 و حتی 10 سال آینده پر شده است.
اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پر در سر بلای مبتلا مانی، تو در خانه یک سر و میگیرم و با توست خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست، خدا با توست.
ساکنی 42 ساله ولایت ختلان که شرطن اکبر نامش میبریم تنها چند هفته باقی مانده است و گرفتاری بیماری سرطانی روده است. پزشکان در هندوستان و تاجیکستان حکم مرگ ناگزیر او را چند روز پیش به خانواده‌اش اعلان کردند. پزشکان وطنی باری مسئولیت به بیمار گفتن این واقعیت را بر دوش خانواده گذاشتند. خانواده جرأت ندارد که امید به زندگی را از این مرد جوان بگیرد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. طاهر ولیف برادر این مرد میگوید آنها هر لحظه خود را در راستای گرفتن یک قرار مشکل در میابند که چی طور به این مرد جوان بگویند عمرش دراز نیست و به فرزندانش وصیت کند. مشکل در این است که اکبر دو منزلی زیست در بانک دپازیت و همزمان بالای چندی از دوستانش قرض دارد. چالش جدی که ولیف در راستای آن قرار دارد تنها خاصی خانواده او نیست. بسیار خانواده ها با شمول روحانیان در چنین موردها بیمار را تسکین می دهند که جان را خدا می دهد و جان ستان نیز خداست. جمالدین خاموشوف سردار شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان روزی 18 می در صحبت با رادیو آزادی گفت از نگاه اسلام پیشگویی مرگ یک نفر درست نیست، اما از سوی دیگر به گفته او باید انسان همیشه به مرگ آماده باشد.
البته یک شخص امروز در شرایط مختلفی که همگان میدونند که وقتی که خود انسان بیمار به بیماری سرطان گرفتار است میداند که امروز یا فردا از دنیا کوچ میبندد. علاوه بر این زندگی انسان سالم هم فقط است و ابدی در بالای زمین نمیماند. از همین لحاظ از نگاه دینی یعنی خاطر جمع اینکه یک انسان خاطرش آزرده کردن از نگاه دینی البته این ممنوع است. برای همین پیغمبر علیه السلام گفتند که آماده باشید برای مرگ، اما مرگ را آرزو نکنید.
طبیبان از روی قانون حق ندارند خبری بیماری لاعلاج را به مریض رسانند. اخیرا پارلمان تاجیکستان کدکسی تندرستی را قبول کرد که بر اساس آن طبیبان حق ندارند بیمار را از مرگ ناگزیر با خبر کنند. سلام الدین یوسفی مسئول وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روزی 18 می بر رادیو آزادی گفت در کدکسی تندرستی به این نکته اشاره شده است و اگر طبیبان تاجیک به بیمار بگویند که مریضی او تبوبان ندارد مجازات خواهند شد. او گفت
موابط کدکسی اخلاق طبیبان یا حق ندارن این گفت بگن و یا حق ندارن که همین گفت بگن که دو ماه پس یک ماه پس من برین همین کورا بکن. هیچ وقت طبیب باید دیگه پا نگن. من خیش تورش میتونم بگن که خیلی کسل مزبین است.
در اکثر کشورهای دنیا طبیبان واقعیتی وضع بیمار از او پنهان نمی کنند و به بیمار امکان می دهند که آخرین روزهای زندگیش با خواست دل خودش گذراند. به نزدیکانش وصیت کند، ناگفته‌هایش را بگوید و قرض‌هایش را صاف کند. حسین رحمانوف پزشک سابقه داری تاجیک میگوید در تجربه کاری به خود بیمار هیچگاه چنین نگفتند، ولی به پیوندان نزدیکش حتما وضع را شهر میدهند. این طبیب تاجیک گفت
فقط نزدیکان همون بیمار را خبر رساندن ممکن ما از خدا پیغام نمیبریم. ما فقط میدونیم که همین بیماریشون وزنی است و توبت که ما کرده ایستادیم از احتمال دونستی فایده نکنند. چی احتمالی است؟
با گفته این طبیب تاجیک شاید در کشورهای غربی به بیمار گفتنی واقعیت حالت او به این خاطر باشد که تقسیمات میراث مال و ملک به امضا یا رازگی بیمار وابسته است. اما در فرهنگ مردم تاجیک این حالت ها تا اندازه فرق میکنند. در حالتی که نزدیکان قهرمان قصه ما اکبر هنوز تصمیم نگرفتند تا چند روز دیگر از دنیا خواهد گذشت، اما تیک تیک ساعت زندگی او را خوب میشنوند. با تارفت کم شدن مدار بیمار تسلیح های زیق نشو همش خوب میشود نیز تارفت اکنون کمتر میشوند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم.
پهلوان تاجیک بختاور حسنوف در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته گوشتی یونانی و رومی در پایتخت هندوستان شهری دهلی مدالی برنجی به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن زیر 75 کیلو برای مقام سوم بر یو چینگچن از تایوان دست بالا شد. ولی ورزشکاران دیگری تاجیک آید به گوشتی یونانی و رومی و گوشتی آزاد از مدال ها به نصیب ماندند.
ورزشکاران ترکیه در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی که در پایتخت آذربایجان شهری باکو جریان دارند با کسب 137 مدال پیش صفند. در این بازی ها بیش از 3000 ورزشکار از 54 کشور تا روز 22 می رقابت می کنند. ورزشکاران تاجیک در چهار نمود والیبال، میانی زنان، جودو، تیرپرانی و وزنه‌برداری از مدال های بازی ها محروم شدند. نمایندگان تاجیکستان باز در سه نمود گوشتی آزاد، تایکواندو، WTF و ورزش های زورخانه‌ای وارد رقابت می شوند.
سورا باقی ورزشکاری تاجیک در جام اروپا آید با جودور در شهری آرنبورگ روسیه صاحب مدال نقره گردید و در وزن زیر 60 کیلو پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان، هلند، فرانسه و روسیه در کل آزمایی نهایی از یگو عبدولادزی روسیگی مغلوب شد و مقام دوم را کسب کرد. در این مسابقه 300 ورزشکار از 16 کشور اشتراک داشت.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در دور پنجمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه D بر تیم داردای بیشکک جایزه‌دار نقره قهرمانی قرغیزستان با حساب بزرگی 4-1 پیروز شد. این بازی شام چهارشنبه 17 می در ورزشگاهی به نام دالین امرزاقوی پایتخت قرغیزستان بیشکک برگزار شد. سه گل استقلال را حملگر منوچهر جلیلوف به هدف رساند. در بازی دیگری دوری پنجم در گروه دی 17 می دسته آلتین اسری اشقابات قهرمان ترکمنستان در میدان خود بر تیم آلای اوش قهرمان قرغیزستان با حساب 4-1 پیروز شد. پس از نتیجه گیری 5 دوری مسابقه در جدول گروه دی استقلال و آلتین اسیر با 13 امتیازی متناسبان در جای های یکم دوم قرار دارند. تقدیر راحت یگانه به دور بعدی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در دور آخرین در بازی میانی دسته های استقلال و آلتین اسیر که 31 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می گردد حل خواهد شد.
مطربه حاتمی شطرنج بازی تاجیک در مسابقه قهرمانی شاهمات آسیا میان جوانان زیر 20 ساله اید با بلیت یا شاهمات برقوار در ایران مدال برنجی به دست آورد. مطربه که در 9 بازی 6.5 امتیاز گرفت، بعد مبینه علی نسبی ایرانی و گودند خرشیتی هندوستانی مقام سوم را کسب کرد. در این مسابقه شطرنج بازان جوان از 6 کشور ایران، هندوستان، ویتنام، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان شرکت داشتند.
بازی مرکزی دوری دهمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته های حاصلات فرخار و استقلال دوشنبه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. دسته خوجند شهر خوجند در مهمانی به دروازه تیم پنچری ناحیه جلال الدین بلخی 5 گل به جواب زد. ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود بر وخش قرغان تپه با حساب 1-0 غالب آمد. بازی برخشی حصار و چسکا پامیر دوشنبه با حساب 0-0 با آخر رسید. در همین حال استقلال با 20 امتیاز در صدر جدول مسابقه قرار دارد. در شهر دوشنبه اولین مسابقه بازی بین المللی اوید با تنیس بین نوجوانان برگزار شد. مسابقه با پیروزی تنیس بازان جوان روسیه به پایان رسید. در رقابت های انفرادی میانی پسران رفیق ترزین روسیگی و میانی دختران همدیاری او ماریا شوشارینا جای های اول را کسب کردند. در سبقت جفتی مردانه الکسی آوازف ایوان پانامارینکا و در سبقت جفتی زنانه انفیسا کارالکو و کسینیا تراسوا غالب شدند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما امریدین اولیموف.
ورزشگران تاجیک در قسم یکم سبقت بین المللی تنیس میانی نورسان تاجیکستان اوپن به مدال ماندند. مسابقه تاجیکستان اوپن از 6 می در شهر دوشنبه شروع شده است. در این سبقه تنیس بازان نورس از 17 کشور از قبیل آمریکا و روسیه، قزاقستان و اوکراین، بلاروس و بریتانیا کبیر و دیگر کشورها شرکت دارند. اشتراکچی این مسابقه انفیسا کارالکوا میگوید:
من از شهر سن پیتربورگ اومدم. اینجا خیلی گرم است. کوههای زیبا دارد. مقصد دارم وقتهای خالی در دوشنبه سیر و گشت کنم. اینجا به من خیلی معقول شد.
Вообще красивый город, и зеленый очень. И город красивый, и город хороший, мне все нравится.
در دور یکمی سبقت ها غالبیت نصیب ورزشگران روس گشت. کسینیا تراسوا با همراهی همدستش انفیسا کارالکوا در نمودی دستوی به همه رقیبانشان غالب آمدند. کسینیا تراسوا میگوید:
رقیبان ما از تاجیکستان، روسیه و دیگر کشورها بودند. بازی با آنها جالب بود. متاسفانه در نمودی یک به یک موفق نشدیم، ولی در نمودی جفتی با دوگانه هم جای اول را گرفتیم.
بار اول است که فدراسیون بین المللی تنیس برگزاری چنین یک مسابقه را به تاجیکستان اجازه داده است. دوری دوم این سبقت قرار است تا سنه 21 می ادامه کند.
ورزشکاران تاجیک در جام جدای آسیا بین نورسان و نوجوانان که روز 14 می در شهر چرچیق ازبکستان به پایان رسید، همگی 8 مدال به دست آوردند. جهانگیر مجیدوف، تیمور رحیموف، شادمان رضایف و جمالالدین عبداللهیف با مدال های طلا، رحمت الله بیگ فرهادوف با مدال نقره، ایرج عبداللهیف و حاجی مشرب رحمانوف با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. اینچنین شکرانه قرچی و در سبقت دختران صاحبی مدالی برنجی گردید. در جام بازی جدای آسیا در چرچیق نزدیک 200 ورزشگر از 5 کشوری آسیای مرکزی، اینچنین از عربستان سعودی، افغانستان، روسیه، تایوان و ایران اشتراک داشتند. حالا صحبت ما با شکرانه قرچی و برنده مدالی برنجی جام جدای آسیا در چرچیق ازبکستان به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
شما در کدام مسابقه ها شرکت کردید و چگونه دست آورد ها نصیب شما گشت؟
در شهر تور سازوار جای دیون گشتم که وای مسابقه اروپایی بود و در شهر چرچیق ازبکستان سازوار جای سیون گشتم.
شکرانه شما برای چی محض همین نمود ورزش رو انتخاب کردید؟
من از خردی به این نمود گوشتین خیلی شوق رغبت زیاد داشتم و میخواستم به همین نمود گوشتین داخل شوم و پرچم بردار دولت خیش شوم و همین طور هم شد. در ناحیه دوردست درواز کلوبی ورزشی وستان رو خوشدن و ما در آنجا مشق تمرین میکنیم همراه استادانمون احتم رجب و رستمشاه نظر و در بسیار مسابقه ها اشتراک کردیم و پرچم دولت خیش رو بالا برداشتیم.
شکرانه از این مسابقه هایی که شما شرکت داشتید کدامش برای شما از همه فراموش نشونده است؟
از همه فراموش نشونده این مسابقه برای من مسابقه اروپایی است که من در آنجا سازوار جای دوم گشتم در فدراسیون روسیه در شهر تور.
شکرانه برای با ورزش و خصوص با جودو مشغول شدن شما والدینتون صدی روح نمی شوند؟
نه، مرا والدینم دستگیری میکنند و آنها هم میخواهند که من در مسابقه ها اشتراک کنم و پرچم بردار شوم. آنها خیلی فخر میکنند که دخترشون در چنین نمادی گوشتین مشغول تمرین میکنند.
دیگر دختران ناحیه درواز چی میگویند وقتی که شما رو میبینند که با تالار ورزشی میروید، با گوشتینگیری میروید؟
اونها هم خیلی حواس دارن ولی والدینشون از سبب گیرازی نیستن مشغول نمیشن.
و شما تنها هستید از یک ناحیه در همین نوع ورزش؟
دو نفر هستیم، دو جوان دختر و باز اونش باشه در ناحیه درواز مشغول تمرین کرده ساده است.
کی؟
بهریگل بابیه. و
بگوید که برای مشق شما در ناحیه درواز و حالا میبینیم که در تالار ورزشی کلوبی وستان در شهر دوشنبه آمادگی میگیرید، آیا همه شرایط ها مهیا هستند؟
بله همه شرایط ها مهیا هستند. ما مینداری خود را به استادان همون و رئیس کلوبی ورزشی وستان نورعلی شریف میرسونیم. دستگیری آنها است که ما به این مرتبه رسیده شدیم. مینداری خود را خیلی بیان میکنم.
شکرانه، تشکر برای صحبت. ما به شما موفقیت های تازه به تازه ورزشی آرزومندیم.
هم صحبت من شکرانه قرچی و برنده مدال برنجی جام جودوی آسیا در چرچق ازبکستان بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
ورزشکاران تاجیک از حق داشتن ریشی بلند و پوشیدن لباس مذهبی از جمله روسری محروم خواهند شد. بر اساس طرح کدکس آداب ورزشکاران تاجیک که برای اولین بار از طرف کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان آماده و برای بررسی پیشنهاد شده است، ورزشکاران اینچنین نباید موی سری بلند و ناخن‌های دراز داشته باشند. این موضوع را همکاری ما مولا رجب یوسفی پیگیری نموده است و حالا گزارش او را می شنویم.
تا کنون حضور بعضی از ورزشکاران تاجیک در میدان فوتبال یا گوشتی بارش نسبتاً بلند مشاهده شده است. چند سال قبل پرویز تورسونوف بازنگر تیم خیری وحدت نیز با دلیل ریشی درازش به بازی راه دادن نشد و این بحث زیادی را بپا کرد. اما متخصصان میگویند که میان بانوان ورزشکاری تاجیک پوشیدن لباس مذهبی به مثل حجاب و روسری معمول نیست و معلوم نیست چرا این مسئله در کدکس آداب مطرح شده است. مقامات کمیته جوانان ورزش و سیاحت تاجیکستان روز 6 می در صحبت به رادیو آزادی گفتند که برای تعیین این معیار دلایل های خود را دارند. از جمله به قول سهراب اکبرشاه یک مسئول کمیته جوانان،
دوجا گسگان استاد با توزگی مثال گیگینا بسیار اهمیت میتن که در ورزش مثال اگون کسلیون باشه گذاشتن برای نگذاشتن اگون کسلیوی مثال سرایتی با هم خاطر بعضی همین چیزا را دوجا دانش کردگان خاطر در نمودهایی است که بسیار خلل میرسونه در همون در وقت مثال سبقت باشد یا که وای با همو خاطر همه چیزا هم به نظر گرفته شدگی است.
سهراب اکبرشاه گفت این طرح هنوز نهایی نیست و برای بررسی از جمله گرفتن این فکر و نظر متخصصان پیشنهاد شده است.
برای بله حتمی است. با همو خاطری که در چند چورابینی بزرگی که گذشته به در داخل جمهوری بعضی ورزشکاران با به ترتیبی ممکن شما باید آگاه نکه و همه خاطر ضرورت تهیه همین لویه مثال اومد.
در حالی که بعضی از ورزشکاران از وجود کدکس آداب طرفداری کردند، اما برخی از آنها میگویند موضوع ریش و روسری در این مورد مثل تراشه از بام افتاده است. با این حال بسیاری از آنها نخواستند که نامناسبشان برده شود. فتح‌الله فتح‌الله نیم حمایتگری دسته استقلال دوشنبه گفت ریش آنها جای برای نگرانی ندارد. او گفت
اما ریش برای آدمایی که کارگرن، برای آدمایی که سرکار میرن بگن اکل میبیان. ما رسیدا ورزشکاریم، ما در یک روز 100 مارش میکنیم، ما فقط استراحت میکنیم. با فکر ما یگان جای بزرگی ندارم، نمیدونم خیلی این چیز رو از طرف دولت گفته باشن ما باید رعایت کنیم. با فکر من از وضعیتی که ما خودمون ورزشگران بسیارمون میخواهیم ریش مونیم، این یگان ریش مونی که بهتر نیست که مثال بسیار بد باشد.
در تاجیکستان برای نخستین بار طرح کدکس آداب ورزشکاران و مربیان آماده شده است. مسئله تهیه این کدکس آخرین ماه مارس امسال بعد از قضیه بحث برانگیز پهلوان شناخته تاجیک کامران شاه اوستاپیران در نوروز امسال در دوشنبه به میان آمد. مقامات گفتند اوستاپیران در مسابقه روز 23 مارس در نوروزگاه پایتخت با اشاره دستش نام داده است و تا ماه اپریل سال 2019 از اشتراک در همه گونه مسابقه های گوشتینی ملی در کشور محروم است.
با این گزارش همکارمان مولا رجب یوسفی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.